جلسه 58 از دروس خلاف و وفاق المدین رو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و عرض ادب خدمت یکایک عزیزان. در این بهار دلنشین فروردینی که پس از آن اردیبهشت بهشتی در خواهد رسید و ورود خورشید به برج حمل مطابق نجوم پیشینیان، گرچه که در حال حاضر خورشید به برج اردیبهشت یا برج ثور وارد می شود، باری این بهار دلنشین هم بر همگان مبارک باد و خداوند بهروزی و پیروزی رو نصیب همگان کند، علل خصوص ایرانیان و بالخصوص در این ایام تلخ و سرد و سنگین برای فلسطینیان. برای آنها هم آرزوهای نیک داریم، پیروزی عاجلشون رو طلب می‌کنیم، دست ظالمان رو کوتاه می‌خواهیم و جنایتکاران رو به خاک می‌سپاریم. امیدواریم که بساط ظلم برافتد یا دست کم در مقابل ظالمان مظلومان قیام کنند و داد خود رو و حق خود رو از آنها بستانند. اکنون که روز 12 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی است و 31 مارچ 2024 میلادی، ما در ایام جالبی قرار داریم. از یک طرف بهار دلنشین ما نوروز فروردینی ماست و فردا روز 13 بدر است. بعضی ها به دلیل یک شنبه بودن فردا رو، امروز رو در غرب 13 بدر گرفتند تا بالاخره 13 خود رو بدر کنند، یعنی نحوست رو از دامانشان و از جانشان بزدایند. امیدواریم که چنین باشد و شومی ها رخت بربندند و خوشبختی ها و روشنی ها به جای تیرگی ها بنشینند. من وقتی که کلمه 13 بدر بر زبانم میاد یا به گوشم میرسد، یاد اون اشعار مشهور مرحوم بهجت تبریزی یعنی شهریار میفتم که در فراق یار و در حسرت پیوند با محبوب سروده بود، از غزلهای ناب او که میگوید سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. پدرت دختر خود را به زر و سیم فروخت، پدر عشق در آید که در آمد پدرم. تا بعد میگوید که من همان 13 هم که از همه عالم بدرم. باری واقعا در روزگار ما فلسطینیان اون 13 هستند که از همه عالم بدرن، یعنی جایی برای اونها نمانده است، از وطنشون هم بیرونشون رانده اند، هیچ جای دیگر هم به اونها جا نمیدهند. واقعا مجسمه مظلومیت و مظلومیت مجسمند در دوران ما. خدا لعنت کند کسانی رو که چنین روزگاری رو برای اونها فراهم کردن، برای راحت خود رنج و سختی رو به دیگران تحمیل کردن و قدرت‌های جهانی هم با کمال بی‌حیایی از اونها حمایت می‌کنند. یعنی حیا و شرف و آبرو و انسانیت یک جا از میان رفته است و ما در حسرت این مقولات و فضیلت‌های انسانی نشسته ایم. باری امروز روز 12 فروردین هم هست و روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است و نیکوست که این روز رو هم گرامی بداریم. روزی است که مردم در سال 1358 به جمهوری اسلامی 98% رأی مثبت دادند. بگذاریم از این که چه سیری و چه فراز و نشیبی جمهوری اسلامی پس از اون روز پیدا کرد و بعد از 45 سال ما اکنون در کدام نقطه ایستاده ایم. انتقادات فراوان هست، اعتراضات فراوان هست، سختی‌های بسیار بر مردم رفت، جنایت‌های بسیار به نام دین شد، روحانیت مشتش باز شد و چهره زیبایی به مردم نشان نداد. وعده‌هایی که ابتدای انقلاب با مردم در میان نهاده بودند تقریبا به هیچ کدامش وفا نشد. نیکان، انقلابیون، امتحان دادگان، زندان رفتگان همه کنار زده شدند و نورسیدگان و نوکیسگان و ناآشنایان با علم مدیریت و ناآشنایان با دیانت و بیتقواها و ناپارسایان متاسفانه بر سر کار آمدند و روزگار مردم ایران رو به دینجا رساندند که گروه گروه مردم هم از دین فرار می کنند، هم از میهن فرار می کنند. روزگار بسیار تیره و تاریکی است و نمی توانیم ما از اظهار تأسف و از اظهار حسرت نسبت به اونچه که می خواستیم و می پنداشتیم خودداری کنیم. با همه این احوال و با رنج جانکاهی که بر همه ما چیره شده است و با نگاهی که به این وضعیت می کنیم و مناظر زشتی رو می بینیم که ای کاش نمی دیدیم، حتی در خواب نمی دیدیم، با همه این احوال مردم ایران در 12 فروردین 1358 خطا نکردند، خیانت نکردند و به درستی نظام اسلامی رو برگزیدند، به درستی نظام شاهنشاهی رو پشت سر نهادند و برای همیشه اون رو از صحنه تاریخ برانداختند و کار نیکویی کردند. در اینکه بعدها مدیرانی که بر سر کار آمدند چه کردن اکنون سخنی نیست. مردم ما خیانت نه به تاریخ کردند، نه به خودشون کردند و نه از سر نافهمی و ناآشنایی رأی دادند. کسانی که اون روزها رو دیدن، کسانی که سالهای پیش از انقلاب رو گذرانده‌اند و دوران سلطنت شاهی رو دیدند، همشون با من موافقند که ملت یک پا و یک جا برخواسته بود، اتفاق رأی و اتفاق قول بود. هیچ کس اون نظام رو نمیخواست، نه از زن، نه از مرد، نه از روشنفکر، نه از عامی، نه دانشگاهی، نه با سواد، نه بی سواد، نه سیاستمدار، نه تاریخدان، نه کاسب، نه کارگر. هیچ کس محبت اون نظام رو در دل نداشت، بلکه یک پارچه خشم و نفرت خودشون رو بر اون نظام ریختند با اتکایی که به رهبر انقلاب یعنی آیت الله خمینی داشتند و قول او رو قول حق میپنداشتند. همشون به اون نظام پشت کردند و اون رو در خاک تاریخ برای همیشه مدفون کردند. اکنون که پاره از مردم به دلیل ظلم ها و تباهی ها و نارسایی هایی که در این نظام هست گاهی دوباره سخن از رضا شاه یا محمد رضا شاه میگویند، محض خشم و نفرت از نظام کنونی است. هیچ فلسفه ای پشت سر او قرار ندارد و محض تاریخ نادانی و تاریخ ناشناسی است. نمیدانند که در دوران اون دو شاه پیشین بر مردم چه گذشت. نمیدانند که یک ملت از سر جهل و دیوانگی انقلاب نمی کند. تا کارد به استخوانش نرسیده باشد بر نمی خیزد، شهید نمی دهد، مال و جان خود رو فدا نمی کند و یک پارچه همگان فریاد تغییر سر نمی دهند. انقلاب ها بسیار نادرند، هر روز و هر شب در زندگی قوم رخ نمی دهند. مدت‌های طولانی باید بگذرد تا اندیشه هایی و انگیزه هایی در میان مردم انباشته شود و ناگهان به حالت انفجار برسد. اینکه گفتند که اگر آمریکا پشتیبانی نمی کرد، اگر ارتش انحلال خودش رو یا بیطرفی خودش رو اعلام نمی کرد، اگر شاه مشت آهنین خود رو نشان می داد و مردم رو بیشتر می کشت، اینها محض توهم است، محض توهم است. این کارها اگر امکان داشت می شد، امکان نداشت. در مقابل اون سیل خروشان مردم، اون جمعیت های میلیونی و دو میلیونی که در خیابان ها، اون هم در سراسر ایران، نه در یک شهر و دو شهر، نه در شهرهای بزرگ، همه جا اون سیل خروشان جاری بود، هیچ قوه‌ای و هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی اونها بایستد. یعنی ملت پیروزی خودش رو تصمیم گرفته بود، اراده کرده بود و این اراده به موقعیت تحقق نشست و همه پس از انقلاب اگر شما بودید و میدیدید فرحی و بهجتی که در مردم از اون فرج حاصل شده بود چیز نادری بود در تاریخ مملکت ما. لبخندهای واقعی بر لبها بود، دلها حقیقتا خمخانه از شادی بود و یک مستی همگانی فراهم آمده بود، گویی که شراب از آسمان ریخته بودند، همگان رو مست ابتهاج کرده بودند. باز هم دریغ می‌خوریم که اون ابتهاج پایدار نماند. البته انقلاب‌ها همه پوست می‌اندازن، همه عوض می‌شوند، اون احوال آغازین پایدار نمی‌ماند و نباید هم بماند. آدمی چرخ می‌زند، غلط می‌خورد، شرایط عوض می‌شوند و این انقلاب‌ها مثل یک موج کوه پیکری برمی‌خیزند و دوباره به دریا می‌پیوندند و دریا به هوای خیش موجی دارد و احوالی دارد و پیش می رود. انقلاب ها انفجار عاطفه‌اند، انفجار خشمن، انفجار نفرتن و انفجار عشقن، همه اینها با همن و بدیهی است که عاطفه بر جا نمی ماند، موج بلندی می زند و فرو می نشیند. به جای عاطفه باید عقلانیت بنشیند تا اینکه انقلاب موفق شود. اونچه که در میان ما رخ نداد نشستن عقلانیت به جای عاطفه بود، به جای عشق بود. عشق ویرانگر است، دیوانوار حرکت می کند، عقل آهسته و ملاحظه کار و محافظه کار است، حسابگر است و امور رو در جای خود می نشاند، تند روی نمی کند. اونچه که باید رخ می داد نشستن عقل به جای عاطفه بود و این نشد. وقتی که صحبت از ملت شهید پرور شد، شهید دادن یعنی عاشقانه به سوی شهادت شتافتن، یعنی تفوق عاطفه و عشق بر عقل و این چیزی است که تا امروز هم متصدیان و امور و مسئولان کشور از مردم میخواهند که باز یک پارچه عشق باشند، در حالی که عقلانیت، اون هم عقل نقاد، باید به جای عشق و عاطفه ویرانگر بنشیند تا سازندگی حاصل شود. عشق سازنده نیست، عاطفه سازنده نیست، ویرانگر است، تندرو است، بی‌محاباست، بی‌مداراست، اما عقلانیت است که همه اینها رو در جای خود می‌نشاند و اون آتش عاطفه رو سرد می‌کند و ملایم می‌کند. این اتفاقات نیفتاد. ما البته در اصلاح امور باید بکوشیم. با کمال تأسف اکنون ما ماشینی در اختیار داریم که نه ماشین خوب کار میکنه و نه رانندش خوب رانندگی میکنه، هر دو خرابند. با کمال تأسف بعضیا فکر میکنن اگر راننده رو عوض کنیم کار درست میشه. نخیر، راننده رو عوض کنیم با این ماشینی که هر طرفش یک پنچری دارد و یک خرابی دارد چگونه میشه راند؟ راننده رو نگه داریم ماشین رو تعمیر کنیم، راننده نمیگذارد که ماشین رو تعمیر کنیم. در دایلمای افتاده ایم، در یک معمای زووجهینی افتاده ایم. هر سو رو بگیریم سوی دیگر خراب می شود و از کنترل ما بیرون می رود. باری ما در شرایط بسیار اندیشه سوزی قرار گرفته ایم، ای کاش این چنین نمی شد. با همه این احوال روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، روز انقلاب مردم، روز برافتادن نظام سلطنتی، روز ورق خوردن تاریخ این کشور بر همگان مبارک باد. اما اینکه ما به دنبال انقلاب دیگری باشیم هرگز، اما اینکه به دنبال این باشیم که دوباره یک کسی رو دستش رو بگیریم و او رو در آستین ژنده او بادی بیفکنیم، باد نخوتی بیفکنیم و از او بخواهیم که دوباره رهبری مردم رو به عهده بگیرد، اینها دیگه رؤیاهای آشفته پریشانی است که تعبیر نخواهد شد. باید به اصلاحات کوچک دلخوش باشیم تا رفته رفته این قطره ها جمع بشود و بدل به دریا بشود. هر کسی باغچه خود رو باید بیل بزند، باغچه خود رو بکارد. از گلستان کردن عالم باید استعفا بدیم، از گلستان کردن کل کشور به طور ناگهانی باید استعفا بدیم. تقویت جامعه مدنی، تقویت عقلانیت، تقویت علم و دنبال دانش رفتن، دنبال فرا گرفتن هنرها و دانشها از همه جهان کاری است که نباید خسته بشویم و باید انجام بدهیم و رستگاری ما و نسل‌های بعد از ما و فرزندان ما در این است، نه در انقلاب‌های دیگر، نه در رهبران کاذب تراشیدن، نه در ایده‌های بزرگ پرداختن و اونها رو خود رو به اونها مشغول داشتن. اینها رو دیگه فکر می‌کنم که باید فرو بنهیم و قدری سر رو متواضعانه به پایین بیفکنیم و کار خودمون رو خورده خورده انجام بدهیم. غافل منشین، ورقی میتراش میخراش، ور نتوانی قلمی میتراش. و این کار رو به اندک اندک باید پیش ببریم، صبور باید باشیم. انقلاب مال وقتی است که صبر آدمیان به پایان رسیده است. اکنون درس ما درس صبوری است. اما این ایام مناسبت‌های دیگری هم داشت. همه اونها قابل یادآوری است، بد نیست. من وقتی که به این ایام نظر می‌کنم، ایامی رو می‌بینم که گویی که سه دیانت مهم ابراهیمی، یعنی اسلام و نصرانیت و یهودیت، دست به دست هم دادند و مهربانانه در کنار یکدیگر نشستند. روز جمعه گذشته گود فرایدی بود، یعنی روز به صلیب رفتن عیسی بنابر روایت مسیحیان. گود فرایدی یا همون گاد فرایدی که بدل به گود فرایدی شده است، همون روزی است که بنا به فتوای ملاهای یهودی که در تمام عمر عیسی با او دشمنی کردند، بالاخره عیسی رو به دست و به کمک حاکم رومی فلسطین آقای پیلاتوس بردار کشیدند، همراه با دو راهزن دیگر. روز عزاداری مسیحیان است. اگر به کلیساها بروید میبینید که جدن عزاداری میکنن، اشعار نوحه میخوانن، اشک میریزن و روز مرگ خداوند است، روز بردار رفتن پسر خداوند است. کم حادثه ای نیست و در واقع مسیحیت با قتل عیسی آغاز می شود. یعنی تمام فلسفه مسیحیت که مبتنی است بر کشته شدن عیسی و بر صلیب رفتن او و ریختن خون او که کفاره گناهان مردم شد، از اینجا در واقع مسیحیت، کاروان مسیحیت به راه می افتد، یا این درخت به بار می نشیند و دیگران در سایه او می نشینند. امروز که روز یکشنبه باشد، ایستر سانده یا عید پاک، و البته این پاک کلمه فرانسوی است، آخرش هم کیو یو ای هست، هیچ ربطی به پاک و ناپاک ندارد. بر زبان فارسی روزی است که عیسی به روایت مسیحیان از قبر برمیخیزد، از میان مردگان برمیخیزد و وقتی که مریم همراه با کس دیگری بر سر قبر عیسی می روند، می بینند که قبر خالی است و کفن در آنجا افتاده است و جسدی در میان قبر نیست. معلوم می شود که عیسی از قبر برخاسته. تا 40 روز هم عیسی در میان مردم زندگی می کند به طور ناشناس. البته حواریون او رو می شناسند و پس از آن به آسمان پرواز می کند، صعود می کند، عروج می کند و اسنشن اصطلاح و معراج عیسی اتفاق می افتد. امروز روز شادمانی مسیحیان عزیز است، روزی که پسر خداوند از قبر بیرون آمده است، وظیفه خود را نهاده است و خون خود را و جان خود را تقدیم پدر یا خداوند پدر کرده است و کفاره گناهان آدمیان شده است و دروازه بهشت شده است، به طوری که همه کسانی که به او ایمان می آورند در شاهراه و در دهلیز بهشت قرار می گیرند. اما در یهودیت همونطور که می دانیم همیشه چند روز مطابق البته سالهای قمری در یهودیت پس از عید پاک، پس اوور یا پسح اتفاق می افتد یا فسح، که روزی است که یهودیان به رهبری موسی علیه السلام از چنگال فرعون گریختند. روز آزادی اونهاست یا روز که روز عید فطیر هم نامیده می شود. آمدند و البته چنان که روایات یهودی و اسلامی می گوید سالهای سال در تیه در بیابان ماندند تا اونگاه که به فتح اورشلیم یا بیت المقدس موفق شدند. اما موسی علیه السلام قبل از فتح اورشلیم بر بالای یکی از تپه های بیرون بیت المقدس فوت کرد و همونجا او رو دفن کردن و جای قبرش اکنون معلوم نیست. اما اورشلیم به دست یوشع ابن نون جانشین موسی علیه السلام فتح شد و تاریخ یهودیت آغاز شد. باری بنابراین این ایام، ایام پس اوور هم چند روز بعد خواهد بود که عید مسیحیان است. برای ما ایرانیان هم که ایام نوروز است و نوروز و فروردین امسال ما با رمضان هم همراه و مقارن شده است. نوبت پیشین این بیت ها را از سعدی خواندم که مبارکتر شب و خرمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز، دهل زن گو دو نوبت زن، بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز. ما در ایام نوروزی هستیم و شبهای قدر هم فرا رسیده اند و امروز امشب دومین قدر رو، شب قدر رو خواهیم داشت و یک شب دیگر، بلکه تمام دهه سوم ماه رمضان مطابق پاره از روایات شیعه و سنی همشون میتوانند شب قدر باشند، بلکه همه ماه رمضان، همه شبهای آن میتواند شب قدر باشد، بلکه همه سال شبهاش میتواند شب قدر باشد. و سخن همان است که سعدی گفت: هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. مهم این است که آدمی تهذیب روح کرده باشد و با وجود طاهر و شایسته و پاکیزه‌ای وارد محضر خداوند شود. این پاکیزگی، این طهارت و این تهذیب هر وقت رخ بدهد، اون حضور رخ خواهد داد و اون روز یا اون شب قدر خواهد شد. اما این که در ماه رمضان رخ می‌دهد، در درجه اول برای این است که پیامبر بزرگوار اسلام در ماه رمضان بود که اولین وحی رو دریافت کرد، یعنی سوره علق رو، اقرأ بسم ربک الذی خلق. و این است که بعدها همون شب شب قدر شناخته شد، چون در درجه اول لیلة القدر وحی جلیل پیامبر بود. و چرا لیلة القدر جلیل وحی نبوی بود؟ برای اینکه پیامبر 20 روز روزه گرفته بود وقتی که در غار حرا میرفت و در اونجا روزه میگرفت، ریاضت میکشید، مدیتیشن میکرد، مراقبت میکرد، انفاق میکرد، صدقه میداد، تحنس میکرد و غیره و غیره. اونجا می نشست و خدیجه برای او قضا می برد، به شهر نمی آمد و یک مرتبه در سنین نزدیک 40 سالگی، 38 سالگی یا 40 سالگی بنابر روایات متعدد و متفاوت، ناگهان نفس او یک شعله هیولانی برکشید و بصیرت او روشن شد و طهارت نفس او میوه داد و چشمان او باز شد و جبرئیل رو دید و باطن عالم رو مشاهده کرد و از اون پس کسی شد که ما او را اکنون رسول اکرم مینامیم. این شب قدر او بود. اما این شب قدر خود رو بر همگان هدیه کرد، گفت شما هم اگر از همین راه بروید، شب قدر شما هم طالع و قائم خواهد شد. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. به تعبیر مولانا، پیامبر به ما گفت من بر بام بلندی رفتم و اونقدر ارتفاع گرفتم که ماه رو بوسیدم. شما هم میتونید بر این بام بروید و ماه رو ببوسید، ماه حقیقت رو ببوسید. و این درس رو به ما داد: خست نورزید و برای خودش نگه نداشت، ما رو هم در این تجربه عظیم روحانی شریک کرد و گفت که میتوانید شما هم از همین راه بروید و به اون دریافت های اشراقی و ابر اشراقی نائل بشوید. اما اینکه شهادت امام علی علیه السلام در این شبها اتفاق افتاد، خب صرفا یک تقارن زمانی است، اما برای شیعیان، برای همه مسلمانان، این شبها رو معنادارتر هم کرده است. اما پیش از این که شهادت مولا علی رخ بدهد، شبهای قدر همچنان شبهای قدر بود و همچنان شبهای قدر هست و بنابراین شیعیان بیش از اون که به عزاداری بپردازند، باید به اون عبادات و دعاهای ویژه این شبها بپردازند که خود مولا علی هم عبادت میکرد و در این شبها قدر رو قدر میشناخت و از آن استفاده روحی میبرد. علل خصوص که وقتی در این شبها اجتماعات بزرگی تشکیل میشود و دلها به یکدیگر نزدیک می شود، امید اقتران دعاها با اجابت بیشتر می شود و ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد. دوستان عزیز در هنگام دعا و طاعات یاران خود را فراموش نکنند. دیگران را حتما به یاد بیاورند و خیرات رو برای همگان بخواهند، همچنان که برای خودشان میخواهند. اون آیه قرآن رو به یاد داشته باشند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا به همه ما، نه به من شخصی، به همه ما حسنه این دنیا و حسنه اون دنیا رو عنایت کن، نیکی ها و خیرات این عالم و خیرات اون عالم. بهترین دعا خواستن حیات طیبه از خداوند است. حیات طیبه که در قرآن آمده است یعنی زندگی پاکیزه، و این زندگی پاکیزه خیلی معنای وسیعی دارد. در قرآن هم هست که خداوند به نیکان چی عطا می کند؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، اونها رو زنده می کند با یک زندگی تازه که عبارت است از حیات طیبه. اینها جزو دعاهای نیکوست. دعاهای خوب رو برای همگان بخواهید، برای مظلومان جهان بخواهید، برای فلسطینیان بخواهید. امیدواریم که به هدف اجابت برسد و این مظلومان رها بشوند. رهایی این مظلومان عید بزرگی برای همه ما مسلمانان، همه جهانیان، همه انسانیت خواهد بود. من این روزها و این شبها رو خدمت عزیزان، عابدان، روزداران تبریک عرض می کنم و از همه هم می خواهم که یارانشون رو فراموش نکنند و انشاءالله همگان رو در دعاهای خود شریک کنند. خب، نیمی از وقت ما در این مقدمه گذشت، اما مقدمه نالازمی نبود. میرسیم به نیمه دوم که وارد بحث خودمون بشویم. ما در اعجاز علمی قرآن بحث میکردیم، دوستان سررشته بحث رو از دست ندادند و فراموش نکردند. بحث خلاف و وفاق علم و دین است، مقدمات تئوریک بیرون دینی رو ضمن تقریبا 50 جلسه پشت سر نهادیم. اونگاه وارد شدیم به بحث‌های درون دینی، یعنی در خصوص دین اسلام و ادعای پاره از مفسران مسلمان قدیم و جدید در اینکه آیاتی در قرآن داریم که این آیات اعجاز علمی قرآن محسوب می شوند، به این معنا که خبر از حوادثی می دهند یا خبر از دقائقی می دهند که اون دقائق رو علم جدید تأیید می کند و به همین سبب نشان می دهد که قرآن با قلم اعجاز نوشته شده است. خداوند و کسی که عالم به همه عوالم و همه علوم بوده است این کتاب رو تألیف کرده است و اگرچه از زبان پیامبر بیرون آمده است، اما اون که در دل پیامبر این سخنان رو میدمیده است که خداوند باشد یا ملکی باشد از جانب خداوند، او بوده است که این علوم رو و این اسرار رو تعلیم کرده و فاش کرده است. خب چنین نتیجه گیری. نمونه های زیادی رو من سعی کردم به طوری که جامع باشه و چیزی رو از قلم نیفکنده باشم در نوبت‌های پیشین ذکر کردم. دو مورد نسبتاً فربه باقی مانده است که باید خدمت عزیزان عرضه کنم و این هر دو مورد از یکی از متفکران و نویسندگان و مبارزان و سیاست مداران و نیکخواهان و روشنفکران ایرانی است به نام مرحوم مهندس مهدی بازرگان. وقت دیگری لازم است تا من نسبت به این مرد بزرگ و این مغز بزرگ ادای دین کنم و درباره او اون چرا که دارم بگویم، گرچه قبلا هم سخنانی درباره این عزیز از دست رفته گفتم که جایش بسیار خالی است، اما هنوز اونچنان که باید و شاید نتوانستم که سخن اصلی خود رو بگویم و مقام او رو در عالم روشنفکری، در عالم فکر و البته در عالم سیاست و غیره و اینها به نیکی حکایت کنم. جا جای بسیاری هست برای شناساندن این مرد بزرگ و متاسفانه رفته رفته مقفولتر و متروکتر می شود و مردم ما او را از یاد می برند که نباید ببرند. البته در ایام و در یکی دو سال گذشته دوست عزیز ما خصوصا جناب آقای یوسفی اشکبری درباره ایشون سخنان نیکوی بسیاری گفتند و روشنگری ها کردند، تاریخچه زندگی ایشون و تاریخچه افکارشون رو بیان کردند، همچنین کتاب هایی درباره ایشان نوشتند ایشان و دیگران که همه اونها نیکوست، اما بر اونها هم میتوان افزود و این یادآوری و تذکار باید مداوم باشه. من خوشنودم که در میان بحث های ما و خصوصا در قصه علم و دین اکنون نوبت به مرحوم مهندس مهدی بازرگان میرسد که هم یادی از او کنیم و درودی بر او بفرستیم و رحمت حق رو برای او بخواهیم و هم اندیشه او رو با هم در میان بگذاریم. من بد نمیدانم که در مقدمه عرض کنم که دوستان میتوانند در کتاب قصه ارباب معرفت مقاله رو از من بخوانند تحت عنوان بازرگان پوزیتیویست با یک علامت سوالی که در مقابل اوست. اینه آیا بازرگان پوزیتیویست بود؟ این نسبتیست یا تهمتیست که باید بگویم به مرحوم بازرگان میزنند. میدانید که پوزیتیویزم یا پوزیتیویست در روزگار حاضر و در نیمه دوم قرن بیستم به این طرف یک لقب منفی شد. پوزیتیویست در واقع به معنای یک آدم علم پرست، یک آدمی که معرفت رو فقط منحصر در معرفت حسی و تجربی می داند. کسی که به ماوراء طبیعت و به اون گونه امور هرگز باور ندارد، اونها رو بیمعنی و غیر علمی و ناراست می شمارد. مرحوم بازرگان هاشا و کلا که پوزیتیویست باشد، البته مرد علمی اندیشی بود، مغز علمی داشت و دلیل تحصیلاتی که داشت، به دلیل علقه‌ای که داشت به علم و به دلیل اینکه علم رو در کار خودش بسیار موفق می‌دانست، به دلیل اینکه استاد دانشگاه بود، به دلیل اینکه ترمودینامیک تدریس می‌کرد، به دلیل اینکه کتاب‌هایی در این زمینه نوشته بود، خب چگونه می‌توانست اونها رو نادیده بگیره؟ لذا حتی به دین هم که نظر می‌کرد، این عینک دانش تجربی و علم بر چشمان او بود و گاهی نکته هایی رو می دید و می فهمید که دیگران نمی دیدن و نمی فهمیدن. من از دستکم سه نفر دیدم، یکی آقای ملکیانی که آقای محسن آرمین و یکی آقای دکتر پیمان که این هر ستا بازرگان رو پوزیتیویست خوانده بودن و یکی از حرفای عجیبی هم که زده بودن گفته بودن ایشون دنبال علم پوزیتیویستی بود، این بود که من رو بر سر آتش نشاند. آیا علم مگه پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی داریم؟ ما فیزیک پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی نداریم، ما ترمودینامیک پوزیتیویستی و غیر پوزیتیویستی نداریم. پوزیتیویسم یه فلسفه ایش پشت سر علم. شما فیزیکدان میتونید باشید و پوزیتیویست باشید یا نباشید، ترمودینامیکدان باشید و بدانید و پوزیتیویست نباشید. علم که پوزیتیویستی نیست، فلسفه پوزیتیویستی است. و اینکه یک نفری عالم است، دانشمند است، به صرف دانشمند بودن که نمیتونه رو پوزیتیویست خوان. پوزیتیویسم یک منظر و یک موضع فلسفی است که آدم میتواند نسبت به معرفت به طور کلی داشته باشد و اون این استش که معرفت علمی، ادراک حسی و تجربی رو برتر از دیگر معارف بنشاند و بقیه رو در پای او فدا کند و بلکه اونها رو بیمعنی بداند، اونطوری که در پوزیتیویسم منطقی یعنی لاجیکال پوزیتیویسم داریم که گزاره‌های غیر علمی باطل نیستن بلکه بیمعنی هستن. این لاجیکال پوزیتیویسمه. آیا واقعا بازرگان اینجوری فکر میکرد؟ آخه یه چنین آدمی که دیگه نماز شب نمیخونه، یه چنین آدمی که در راه دین فداکاری نمیکنه، یه کسی که سیاست رو دینی میخواهد نمیتونه پوزیتیویست باشه؟ اینا بسیار سخنان باطلی بود و جفا بود در حق این مرد بزرگ که خب من سعی کردم در اون نوشته خودم تصحیح کنم. مرحوم آقای بازرگان یکی از حسنهایی که داشت آشنایی بسیاری بود که با قرآن داشت. این آشنایی با قرآن رو من تقریبا در هیچ یک از روشنفکران دینی ندیدم. فرض کنید مثلا مرحوم شریعتی جامعه شناس خوبی بود، ادیب خوبی بود و سیاست شناس و مورخ خوبی بود، اما آشنایی او با قرآن بسیار اندک بود، به دلالت اینکه در سخنرانی ها و نوشته ها و کتاب های خودش بسیار کم ارجاع به قرآن می دهد یا ارجاع به حدیث می دهد. مرحوم بازرگان با قرآن بسیار آشنا بود، قرآن بسیار می خواند و به قرآن عشق می ورزید، انس بسیار داشت، هر روز بخشی از قرآن رو مطالعه و قرائت می کرد و البته بازرگان با حدیث چندان میانه ای نداشت و به نظر من هم به حق، برای اینکه این احادیث اقیانوسی هستند که آدمی رو غرق می کنند، که نجات نمی بخشند و شفا نمی بخشند و به سوی اونها رفتن، به سوی تاریکی ها رفتن است. شیعیان حدیث های سنی ها رو قبول ندارند، سنی ها حدیث های شیعیان رو قبول ندارند و دریا دریا حدیث است که این طرف اون رو نمی بیند، اون طرف هم این رو نمی بیند، در محل انکار و تکذیب یک دیگرن و همه هم در اون اقیانوسی از روایات حق و ناحقی که ساختن غوطه میخورند و علیه یکدیگر شمشیر میکشند و به پیکار هم میپردازند و هر دو طرف هم بازندند حقیقتا. اما اونچه که به هر حال مورد اتفاق و اجماع همه مسلمانان است، قرآن است که از قضا متروک افتاده است، خصوصا میان ما شیعیان که احادیث غلبه کرده اند. شما نظر کنید بالای منابر مساجد و مجالس در خصوصا ایران چند تا حدیث خوانده میشه، چند تا آیه قرآن خوانده میشه، اونم تازه ای کاش احادیث نیکو و معتبر خوانده میشد. حدیث حکایات خرافی است که سراسر این منابر رو اشغال کرده است و این عین دور افتادگی از قرآن است. مرحوم بازرگان به نهضت آزادی و به نهضت مقاومت ملی تعلق داشت. به هر حال از وقتی که با مرحوم طالقانی پیوند خوردن، آقای طالقانی از کسانی بود که نهضت احیاء قرآن رو در ایران بر عهده گرفت. پیش از او هم کسانی مثل سنگلجی و دیگران بودند که به این نکته تفتون یافته بودند که ما ایرانیان میراث اسلامی خودمون رو که قرآن باشه متاسفانه مورد بیمهری قرار داده ایم و مشمول همون گله شده ایم که پیامبر روز قیامت می کند، چنان که در قرآن آمده است: یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدا یا قوم من این قرآن رو مهجور کردند، کنار نهادند، ترک گفتند و این چیزیست که واقعا در میان ما جاریست. شما همین علمای ما رو ببینید، اینا علمای بزرگ رو عرض میکنم، مراجع رو عرض میکنم، من این جوجه واعظها رو نمیگم، جوجه طلبه ها رو نمیگم، گرچه از اونها هم انتظار میرود که اینها بارها قرآن رو خونده باشن، اصلا قرآن رو اقلا نیمش رو حفظ داشته باشن، ولی من اون مراجع بزرگ رو میگم، نه چندان با آیات قرآن آشنایی دارن، نه چندان با تفاسیر آشنایی دارن و فقط آمادن به مسائل فقهی جواب بدن، چی پاکه، چی نجسه، چی حلاله، چی حرومه. در حج رفتیم اگر اینطوری چپ چرخیدیم باطله، اگر راست چرخیدیم درسته. اما شما یک آیه از آیات قرآن رو مقابل اینها بنهید و بگید برای من اینو درست معنا کنید، اقوال مفسرین رو بگید، ربطش رو با دیگر آیات قرآن بیان بکنید، ربطش رو با تاریخ زمان پیامبر بیان کنید، استفاده که در حال حاضر از اون میتوان بیان کنید، من اینجا بر شما سوگند میخورم که این کار رو نخواهند کرد و نمیتوانند بکنند. من یک بار خدمت شما گفتم یکی از مراجعی که اکنون زنده است ترجمه ای از قرآن نوشته است که 800 غلط مسلم دارد. حالا اغلاط دیگری که سلیقه‌ای باشه و اینها کاری نداریم، چون گاهی هست که در ترجمه خب سلیقه هم اعمال می شود. 800 غلط مسلم دارد و این نشان می دهد که این حضرات انسی ندارند، نه با تاریخ اسلام نه با قرآن، و این از فقدانهای عظیمیست، خلأهای عظیمیست که ما در میان خودمون داریم. مرحوم بازرگان خوشبختانه روشنفکر دینی بود به چندین معنا که من برای روشنفکر دینی میکنم. یکی اینکه روشنفکران دینی با تاریخ دین و با قرآن آشناترن از علمای دین و این حکم همچنان برقرار است. در حوزه های علمیه نه قرآن درست خونده میشه و نه تاریخ دین، و نه تاریخ این. اصلا دون شأن خودشون میدونن، در حالی که این طرف از قضا استناد به قرآن و اعتنای به قرآن و همچنین توجه به تاریخ دین بسی بسی بیشتر است. من بعید میدانم در میان علمای قوم از بزرگان گرفته تا پایین تر یک دور سیره ابن اسحاق رو، سیره ابن هشام رو خونده باشن، یک دور تاریخ ابن خلدون رو خونده باشن، اصلا و ابدا. ولی تا بخواهید کتاب های فقهی، صاحب ریاض، صاحب مسالک، صاحب حدایق، صاحب جواهر از اینا براتون بلدن همطوری بگن و کفایه رو گلا و دلا و سلا و چالا تفسیر بکنن و اصلش رو بگن و ردش رو بگن و رد ردش رو بگن و رد رد ردش رو بگن و همه اینها، اما نوبت به قرآن که میرسه اینطوری نیست. مرحوم علامه طباطبایی به قول آقای خویی تضحیه کرد، یعنی خودش رو قربانی کرد که تفسیر قرآن نوشت. خب به این معنا مرحوم بازرگان روشنفکر دینی بود، به معنای دیگر هم روشنفکر دینی بود و اون که چی بود؟ اینکه از راه دین ارتزاق نمی کرد. این هم چیزی است که در روحانیت ما دیده می شود، بلکه اصلا روحانیت یعنی مرتزقه، یعنی کسانی که از راه دین ارتزاق می کنند، نون می خورند، در حالی که روشنفکران دینی رون نمی خورند. سوم اینکه در میان روشنفکران دینی معمولا ما دانشگاهیان داریم، یعنی کسانی که با علوم جدید، با دانش‌های جدید آشنا هستند و بلکه مدتی رو در فرنگ زیستند، با نحوه دیگری از زندگی در این جهان آشنا هستند، در حالی که عموم علمای دینی ما از دانش‌های جدید بی بهره‌اند. این اواخر همطوری گفته می شود که آقای رئیسی 6 کلاس سواد داشته. این عموم علوم علمای ما 6 کلاس اگر داشته باشند، بعضی هاشون حتی مکتب هم نرفتن و همونطور وارد حوزه شدن. این در این سالیان اخیر و پس از انقلاب است که طلاب ظاهراً باید دیپلم داشته باشه، ولی قبلاً معمولاً 6 کلاس بود یا مکتب رفتگی بود. این حکمی، این مسئله نیست که به صورت یک ملامت برای رئیس جمهور کنونی بیان بشود، در حالی که روشنفکران دینی عموماً تحصیلات دانشگاهی دارن، علوم جدید میدونن، مغز علمی دارن و من این رو بسیار بسیار مهم میدونم. حتی فلسفه دانستن کافی نیست، فقه دانستن کافی نیست، عرفان دانستن کافی نیست. این دستاورد عظیم دنیای جدید که علم تجربی باشه، آدم از او بی بهره باشه، این دنیا رو نشناخته. این دنیا عقلانیت جدید در علم جدید تجلی کرده است. مدرنیته در درجه اول در علم جدید تجلی کرده است. این تجلیگاه فراخ اندیشه مدرن و عقلانیت مدرن رو ندیدن و متروک نهادن، این غبن و خسران بزرگی است و ما رو در داوری هامون دچار سستی و ضعف و گاه سخافت می کند. سخافت می کند. به همین دلیل است که شما می بینید در عین اینکه حضرات مایلن که سخن علمی بگن یا تطابق دین با علم رو به عوام الناس نشان بدن، چه خطاهای خندداری میکنن که ای کاش نمیکردن. من برای شما نقل کردم از یکی از علما، یعنی آقای جوادی آملی که هم فیلسوف هست و هم فقیه هست و هم مفسر است و اکنون در قم هستند و از بزرگان مراجعن، ایشون نقل میکرد که بله، در روایت از امام صادق داریم که مس نقره فاسد شده است. خب از اینجا اولا شما چندین چیز میتونی بفهمید. یکی عدم درک مسائل علم جدید و سبک گرفتن اونها و اینجور سخنان بیپایه و سست و سخیف گفتن. دوم حسرتی که در دل این بزرگان هست برای نشان دادن انطباق علم با دین، برای نشان دادن اینکه پیشوایان دینی همه علوم رو میدونستن، شیمی میدونستن، فیزیک میدونستن و همه چیز، و نمونش هم همین که این آقا ذکر میکنه و دیگران. همه اینها نشان میدهد که دوری از این جهان مدرن و در جهان مدرن نزیستن به چه معناست و چه پیامدهای ناگوار و تلخی داره برای خود زیست آدمی و برای اندیشه دینی، برای اندیشه دینی اونهایی که مفتون دینند و دلشون میخواد که این مفتونیت رو به دیگران هم تسری بدهند. باری روشنفکران دینی خوشبختانه عموماً از این نعمت متنعمند که اندیشه های دینی جدید رو میدانند، اندیشه های علمی جدید رو میدانند، دانشگاه ها درس خوندن و بعدم معمولا نوع دیگری از زندگی رو دیدن. علمای ما فقط زندگی دیکتاتوری دیدن، یا رضا شاه دیدن، یا محمد شاه دیدن، سلطان سلاطین قاجار رو دیدن و ما قبل اونها. نحوه دیگری از زندگی که زندگی دموکراتیک باشه، در ظل نظامات دموکراتیک باشه و انتقاد در او جاری باشه، آزادی فکر در او جاری باشه، اینو ندیدن. دیدن یعنی نزیستند و تا در ظل این نظامات آدم زندگی نکرده باشه، نوع دیگری از روابط انسانی رو ندیده باشه، حد اکثر هدفش این است که ما هم یه رضاشاه بشیم، اما رضاشاه عادل، رضاشاه رحیم، نه رضاشاه قسی القلب سنگدل خونریز. که خب البته اینا هم جز یه حسرت ها و هوس های باطلی بیش نیست و در عمل تحقق نخواهد یافت. اینکه ما یه ماندلای دیگری بشیم، اینکه ما بدل به یک فرمانروای عادل آزاداندیش دموکرات بشیم، این چیزی است که در ذهن این بزرگان ما اصلا خطور نمی کند و به همین دلیل هم تئوری ولایت فقیه رو به نظرشون بهترین تئوری دینی می آید. اینا همه غفلت است از جهان معاصر، غفلت است از اندیشه علمی، از اندیشه سیاسی جدید. و من می خوام بگم مرحوم بازرگان که ما قدرش رو درست نشناختیم، واجد همه این فضیلت ها بود، واجد همه این نیکویی ها بود و در عین بزرگواری متواضع بود. ایشون البته خب هم عالم بود، هم سیاست ورز بود، زندان دیده بود، در نهضت ملی نفت مشارکت قوی داشت، هم دست مصدق بود، حدود 7-8 سال به زندان افتاد و کتاب ها نوشت، استاد دانشگاه بود، رئیس دانشکده بود، همه اینها رو فدا کرد، مبارز بود، سیاست شناس بود و اهل عمل بود، اهل عمل بود، فقط اهل نظر نبود که کتاب بنویسه و تئوری بده، عملا تو نهضت آزادی بخش مصدق و ملی کردن نفت مشارکت داشت در آبادان و بعد در تصفیه خانه و بنا کردن تصفیه خانه آب تهران مشارکت داشت و مرد نظر بود، مرد عمل بود و در کنار همه اینها مرد قرآن هم بود، مرد عبادت هم بود و حقیقتاً یک نمونه یکتایی بود در میان عموم سیاست مداران ما، پاک دست، پارسا، بدون اینکه لکه‌ای بر دامان تقوای او نشسته باشد. خب اینها رو گفتم و بسی بیش از اینها باید در حق این مرد گفت، باز هم رحمت و درود بر او می‌فرستیم. که بگویم ایشان در باب قرآن دو کتاب بسیار مهم نوشتند و در هر دو خواستند که اعجاز علمی قرآن رو اثبات کنند. یکی کتاب باد و باران در قرآن است که این رو به نوبت بعد می سپارم انشاءالله، و دیگری یک کتاب دو جلدی بزرگ 1100 صفحه‌ای به نام سیر تحول در قرآن. و جالب است که این کتاب رو ایشون در زندان آغاز کردن، در زندان برازجان، که برازجان نمیدونم دوستان هرگز رفتن یا نرفتن. من سالها پیش، یعنی 50 و چند سال پیش که در بوشهر در آزمایشگاهی کار میکردم، مسیر ما از آمدن به شیراز از طریق برازجان بود. برازجان یک شهر بسیار دور افتاده، عقب مانده، توسعه نیافته ای که نه آب درستی داشت، نه برق درستی، نه جاده، نه هیچی. و شما حالا قیاس کنید که زندان برازجان چه بود، و مرحوم دکتر صحابی و آقای بازرگان رو به اون زندان افکندن و ایشان به جای این که بیکار بنشینه یا قصه بخوره یا شب و روز در و دیوار رو تماشا بکنه یا لعنت بر ظالمان بفرسته، دست به کار مثبتی زد و او عبارت بود از این که قرآن رو دوباره در مطالعه بگیرد و وجه اعجاز قرآن رو دریابد. خب مهم در این کار این بود که یعنی ذهن علمی بازرگان به میان آمد. من آغاز کار ایشون رو براتون عرض می کنم. ایشون در همین کتاب در همون اوائل می نویسد که من فکر کردم که اگر قرآن هم یک پدیده طبیعی باشد مثل بقیه پدیده های طبیعی، یعنی باریدن باران و تشکیل کوه ها مثلا، تشکیل دریاها یا قوانین که در عالم وجود داره، خب قرآن هم که یک پدیده طبیعی است و ساخته دست خداوند طبیعت آفرین است، باید مشمول همین احکام دقیق علمی باشد. همونطور که پدید آمدن دریاها، باریدن باران، اینها قوانین علمی بر اینها حکومت میکنه، قوانین دقیق علمی، بر قرآن هم باید چنین چیزی حاکم باشه. فرض کنیم که قرآن یک کوه است، یک گل است که رویده است، یک درخت است که رویده است، ما میتونیم قوانین این رویش رو و این پیدایش رو پیدا کنیم. این اون نطفه اولیه و انگیزه و اندیشه اولیه مرحوم بازرگان است برای رفتن به سوی قرآن و اون رو یک پدیده طبیعی انگاشتن و قوانین حاکم بر اون رو پیدا کردن و استخراج کردن. این لب لباب مطلب است، یعنی کار از اینجا آغاز می شود. همونطور که شما در فیزیک، در ترمودینامیک، به طور کلی در علم جدید تجربه و ریاضیات با هم آمیخته است، اندازه‌گیری رکن رکین و جزء لایتجزای تجربه علمی شده است، جناب بازرگان هم از اندازه‌گیری آغاز کرد، همون چیزی که بعدها اعجاز ریاضی قرآن نامیده شد. این اعجاز ریاضی بعدها شعبه ها پیدا کرد که ما یکیش رو هم قبلا آزمودیم، اونچه که مرحوم رشاد خلیفه در رابطه با عدد 19 پیدا کرده بود و بیان کرده بود که عاقبت هم جان خود رو بر سر اونها. اما کار آقای بازرگان از لون دیگری بود و البته مقدمه بر کار جناب رشاد خلیفه بود. پسر ایشان که همدستشون بود در این کار نقل میکرد که مینشست و کاملا با خطکش طول آیات رو ایشون اندازه میگرفت. با اندازه گیری آغاز کرد جناب بازرگان، قرآنی رو در اختیار داشت و البته مطالعات اندکی نه زیاد، چون در اون موقع اولا در زندان منابع بسیار در اختیار ایشان نبود، ثانیاً اصلا تحقیقاتی که امروز صورت گرفته در عرصه قرآن شناسی 50 سال پیش 60 سال پیش وجود نداشت. انفجاری در قرآن شناسی در دوران ما و در نیمه دوم قرن 20 و اوایل قرن 21 صورت گرفته که حقیقتا حیرت انگیز است و زوایای نهانی این کتاب آسمانی رو بر ما آشکار می‌کند و همچنان در حال تحول و چرخش و گردش است. اینها در اختیار مرحوم آقای بازرگان نبود، که قرآن شناسی بود از یک محقق فرانسوی به نام بلاشر که او هم ظاهرا تأثیر گرفته از نولدکه بود که یکی از قرآن شناسان و شاهنامه شناسان بزرگ آلمانی بود در نیمه اول قرن بیستم. این رو ایشون در اختیار داشت و از اون استفاده میکرد و خود قرآن به در اختیار ایشان بود و ایشون آغاز کرد به اندازه گیری و پیش رفت و پیش رفت. من در این سخنرانی و در این جلسه بیش از این که اشاره بسیار اجمالی به کار ایشان بکنم و آنگاه به دستاورد ایشان، بیش از این نمیتوانم بکنم، ممکن نیست و داوری هم حالا یا بکنیم یا برای بعد بگذاریم، اما یک شرح خیلی اندک و مجمل و کوتاهی خواهم داد. دوستان رو ارجاع میدهم به خود کتاب سیر تحول در قرآن که میتوانند عزیزان اکنون اون رو روی جلد رو ببینند و بعد از آن خب نقل قولی از دکتر شریعتی است که اون رو برای شما میخوانم. میبینید روی جلد رو سیر تحول قرآن، تحقیق مهندس مهدی بازرگان به اهتمام مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند برومند ایشان که ایشان هم اکنون به اقتفای پدر مرحوم پدرشون به تفسیر قرآن میپردازند با همون نحو و نهج و طریقهی که پدرشون میپیمودند، یعنی ایشان هم نگاه علمی به قرآن دارند. حالا بعد از این روی جلد میرسیم به یک نقل قولی از مرحوم دکتر شریعتی که خواندنی و شنیدنی است و میتواند به شما بگوید که ظهور این کتاب و معرفی آن موجب چه هیجانی شده بود در جامعه دینی ما و مخصوصا نوشته مرحوم دکتر شریعتی میتواند این رو به خوبی به شما نشان بدهد. سفر رو اگر بزرگتر بکنید لطفاً که من بتونم از روش بخوانم. بله، ببینید، نامه ایست که مرحوم شریعتی نوشته. در اینجا میخواهم مطلبی را که چند ماه هست مرا به شدتی که در بیان نمی گنجد به خود مشغول داشته است و یک لحظه از آن غافل نیستم عنوان کنم، و آن تمام کردن اون شاهکار معجز نمای کار درباره قرآن است. من، یعنی شریعتی، کشف ایشان را، یعنی بازرگان را، درباره قرآن درست بی مبالغه شبیه کار گالیله درباره منظومه شمسی و نیوتن درباره جاذبه و پاستور درباره بیماری می دانم. آنها کلید علمی وحی طبیعی را به دست آوردند و ایشان کلید علمی وحی الهی را. من اون روز که ایشان طرح این کار را بیان می کردن دوچار یک گیجی و حیرت بی سابقه شده بودم، و آنچه بر حیرتم می افزود این بود که چرا آقای مهندس بازرگان این حرف را با این سادگی و لحنی این چنین عادی بیان می کنند؟ چطور در ضمن چنین کاری به کار دیگر هم می توانند بیاندیشند؟ چرا آن را کاری در ردیف کارهای دیگر می دانند؟ من به همان مقداری که اون روز توضیح فرمودند اون چه دستگیرم شد چنان خارق العاده بود که ناگهان احساس کردم که به قرآن یک ایمان علمی پیدا کردم. ایمان علمی، همچنان که به منظومه شمسی یا ترکیب آب یا حرکت بادها ایمان دارم. یعنی دیدم که وحی است. دیدم. من فکر می کنم که ایشان پس از رسیدن به این تز قاعدتا قدرت اندیشیدن و اشتغال به هر امر دیگری را، چه فکری و چه عملی، از دست می دهند و چنان در آن غرق می شوند که نمی توانند در ردیف آن مسائل دیگری را هم در مغز و زندگی و روح و کار خود طرح کنند. زیرا من هیچ مسئله ای را، نه تنها درباره قرآن، بلکه دین، بلکه خدا و اثبات ماورای طبیعه و همه چیز، در ردیف آن نمی بینم. این حادثه ایست در علم مذهب. این تنها اثبات قرآن و وحی نمی کند، اثبات وجود و خدا و غیب را می کند. آن هم اثبات خدا نه با زبان عرفان و اخلاق و فلسفه و عقل، نه، با علم. آن هم علوم دقیق، آن هم دقیق ترینش ریاضی. باز هم در شگفتم که چرا اون روز آقای مهندس بازرگان اونطور عادی از آن سخن می گفتن. آن کار بزرگ همه حرف ها و دلیل ها و منطق ها را بی ارزش و یا را اقل کم ارزش کرده است. من با اطلاع و استعداد کمی که دارم چند بار در کلاس و مباحثه با دانشجویان با این شرط که هرچه قدرت انکار و رد و حتی لج دارید برای نپذیرفتن این استدلال من در وحی بودن قرآن به کار برید، و همه جا با وجود همین شرط به اون متد که استدلال کردم موفقیت مطلق بی استثناء آمیخته با ایمان و شگفتی و اعجاب خارق العاده به دست آوردم. نه تنها اقناع کننده است، اعجاب آور و ایمان آور است. من به عنوان یک معلم دانشجویان این نصف به عنوان یک شاگرد ایشان از ایشان استدعا می کنم، التماس می کنم که هر چه زودتر این کار را تمام کنن، هر چه زودتر. هیچ کاری امروز در دنیا نیست که از این فوریتر و حیاتیتر باشد. شما هم وادار کنید و شرایط و مجال وصال را فراهم آورید. این کار از همون اول به عربی و فرانسوی و انگلیسی هم منتشر شود. به قول فرنگی ها، واو. ببینید که مرحوم شریعتی چه می کند و چگونه از این هیجان زدگی خودش پرده بر می دارد. به قول خودش گیجی، به قول خودش حیرانی، و اینکه ایمان، اسلام، قرآن، وحی همه به زبان ریاضی و به روش ریاضی اثبات شده است. آیا واقعا این هیجان زدگی مرحوم شریعتی مثل کف یا حباب روی آبی بود که فرو رفت، یا بلکه همچنان در غلیان و جوشش است؟ باید به شما واگذار کنم. باید اگر حوصله دارید اون دو جلد 1100 صفحه‌ای رو بخوانید، بعد خودتون به نتیجه برسید. البته من به شما این رو هم مژده رو هم میدم، این کتاب بیشترش جدول است و نمودار است و منحنی است و محاسبات است که صفحات بسیاری رو اشغال کرده است. در این حال باید به دقت آرگومنت ایشون رو بخوانید، روشی رو که به کار بردن، تا اینکه ببینید منحنی هایی که کشیدن، نتایجی رو که از این منحنی ها گرفتند، آیا قابل قبول هست یا نه، مخصوصا پیشفرزهای مرحوم بازرگان رو. از غرایب این بود که این کتاب واقعا چندان مورد توجه قرار نگرفت. یکی به دلیل اینکه زبان ریاضی داره و کسانی که مطالعات دینی میکنن مخصوص با اینجور کتاب ها چندان انسی ندارن و خو نمیگیرند و ارتباطی برقرار نمیکنن. و دوم این که بالاخره آقای بازرگان که یک عالم دین شمرده نمیشد و سخنش در باره قرآن حجت و معتبر شمرده نمیشد و لذا خب اونچنان که باید و شاید ریویو بر این کتاب نوشته نشد. من دو سه تا نقد بیشتر ندیدم که بر این کتاب نوشته شده باشد. اونها رو هم عزیزان میتوانند پیدا بکنن، آنلاین بعضی از اونها یافت شدنی است. اما این نامه مرحوم شریعتی رو لازم دیدم که در اینجا خوانده شود تا معلوم بشود که در فضای اون روز، یعنی ما قبل انقلاب، که مرحوم شریعتی با سخنرانی آقای بازرگان و با معرفی این طرح مواجه شده است، دچار چه هیجانی شده است. و البته مرحوم شریعتی رو هم شاید اینجوری بهتر بشناسید که ایشون هم معتقد بودن می شود اعجازی برای قرآن به زبان علمی امروز به دست آورد و معرفی کرد، اون هم به زبان ریاضی که دقیق ترین علومه، اون هم ریاضیاتی که در اثبات پیشی میگیرد از فلسفه، از عرفان و غیره. خلاصه اینها هم یک پیش زمینه های فکری نزد مرحوم شریعتی بوده است. مرحوم شریعتی البته روشنفکر دینی بود به بسیاری از معانی، ولی متاسفانه انس چندانی با قرآن نداشت. به دلالت آثار او در محیط فرنگ زیسته بود، با علم جدید، البته علوم انسانی جدید آشنا بود، ولی با علوم تجربی ریاضی فیزیکی جدید آشنایی چندانی نداشت. به همین دلیل هم هست که خطاهایی گاه در سخنان ایشان وقتی که راجع به دیالکتیک مارکسی سخن میگه یا در همین جا که تمجید و تجلیل می کند از کار آقای بازرگان، سخنانی می گوید که اونطوری که باید و شاید در جای خود نیست و استحکام کافی نداره. خب برای اینکه من شما رو تشنه نگذارم و سخن ما بی حاصل نماند و همش در باب تعریف و تحسین و تمجید نگذرد، اجازه بدید که قدری فراتر بریم. ببینید مرحوم آقای بازرگان در واقع سه تا آیه قرآن رو مد نظر خودشون قرار دادن. یکی اون آیه قرآن که میگوید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، آیه که میگوید که مردم چرا در قرآن تدبر نمی کنن. اگر تدبر کنن خواهند دید که در قرآن اختلافی نیست. خب این خیلی مهمه. اون کلیپ دیگری رو اگر نشان بدید، افلا یتدبرون القرآن، خداوند، مردم چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر تدبر بکنن می بینند که در قرآن اختلافی نیست. بله اینجاست. از می شود که افلا یتدبرون القرآن، می بینید که اینجا در سوره نساء است، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیار می‌یافتند. این اختلاف محل بحث است که منظور چیست، که در قرآن اختلافی نیست. خیلی ها این رو به این معنا گرفتن که در قرآن تناقضی نیست، تضادی نیست، یعنی سخنان در تخالف با یکدیگر نیستند. خب البته این نشان کانسیستنسی یک کتاب است، نشان معجز بودن او نیست، اما نشان نهایت دقت و استحکام یک کتاب است. حالا این کتاب علمی باشه، فلسفی باشه، فرق نمیکنه، که اجزای مختلفش در تعارض و تناقض با یکدیگر نباشند. یعنی مغز نویسنده و مؤلف چنان ناظر و حاضر باشد و چنان جوانب امور رو در نظر داشته باشد که سخنی برخلاف سخنان پیشین و پسین خود نگوید، مخصوصا که قرآنی که در طول 23 سال یا 22 سال تقریبا نازل شده است و پاره های پراکنده از یکدیگر داشته است، اگر این کتاب و یا گوینده و مؤلف این کتاب دوچار اختلاف و تعارض نشود، نشانه نهایت دقت و استحکام است که شاید از مثلا عقل متعارف انسانی بعید باشد، مگر اینکه یک نبوغ فوق العاده ای در کار باشد و آدمی رو از خطا و از تناقض گفتن باز دارد. مرحوم آقای بازرگان این آیه رو فقط به معنای تناقض نداشتن نگرفته است، بلکه به معنای اینکه اختلاف در اون نیست، یعنی یه نوع قانونمندی در آن هست، به این معنایشون گرفته است و این قانونمندی است که بعدیشون میخواد نشان بدهد که حالا خواهیم دید. اما آیه دیگری که ایشون برو تکیه میکند اون آیه است که اینجا هست، که در سوره اسراء آمده است، و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا، و ما این قرآن رو فرقناه، یعنی پاره پاره کردیم، جز جز کردیم و جز جز بر تو فرستادیم، لتقرأه علی الناس علی مکسن، تا با مکس یعنی با آهستگی و با تدریج این قرآن رو بر مردم بخونی. یعنی یه کتابی نبود که کامل و این رو به تو بدیم تو هم به دست مردم بدی، اونطوری که مثلا الواح تورات بود. نه، این قرآن رو ما پاره پاره بر تو فرستادیم، تو هم پاره پاره بر مردم قرائت میکنی که تو نیز بر مردم به تدریج قرائت کنی، و نزلناه تنزیلا، و ما این قرآن رو تنزیل کردیم. این تنزیل میدونید در قرآن هم کلمه انزال به کار رفته، هم کلمه تنزیل به کار رفته. مرحوم آقای طباطبایی و مفسرین دیگه این فرق رو نهادند، انزال یعنی یک جا نازل کردن و تنزیل یعنی تدریجا نازل کردن. اینجا هم آیه همین رو میگه و مرحوم آقای بازرگان هم همین استفاده رو میکند که و قرآنن فرقناهو لتقرأه علی الناس علی مکسن، قرآنی که جز جز نازل کردیم تو به تدریج و آهستگی بر مردم بخوانی، و نزلناه تنزیلا. بعد آیه دیگری هم هست که کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی است قرآن که آیاتش محکم شدند، یعنی گویی که آب بندی شدند، تدقیق شدند، قانونمند شدند و از هر خللی مبرا هستند، کاملا اونها رو پیراستن، آراستن، محکم کاری کردن، رفو کردن، خطایی اگر بوده درش گرفتن، تراشیدن، سوهان زدن. هم استحکام بلاغی داره، هم استحکام فلسفی و فکری داره، هم استحکام ریاضی و علمی داره. این آیه رو هم مرحوم آقای بازرگان باز مد نظر قد کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، از جانب یک خدای حکیم و خبیر، خدایی که هم آگاه است، هم محکم کار است، هم اهل حکمت است. خب ایشان با توجه به این آیات که اولا قرآن تدریجا نازل شده، ثانیا محکم کاری و آب بندی شده و تراشیده شده و سنجیده شده و در ترازوی بلاغت و علم نهاده شده و نازل شده، اینها و ثانیاً اینکه باید در این قرآن تدبر کرد. اگر تدبر نکنیم و سرسری نظر کنیم، ای بسا که خطا ببینیم، خلاف ببینیم، یا تعارض و تناقض ببینیم، یا قانونی رو بر او حاکم نبینیم. با الهام گرفتن نظم آباد ایشان پیش می روند و سعی می کنند که این قوانین حاکم بر قرآن رو به دست بیارن، بدون اینکه من دیگه بخوام به روش های ایشون، به اون جداول، به اون منحنی ها اینا اشاره بکنم، و بدون اینکه بتوانیم و این رو مد ارجاع بدهم، اون کلیپ دیگر رو لطفا نشان بدهید. ببینید ایشان دو تا دستاورد مهم داشتند که ظاهرا همینها رو هم وقتی که توضیح دادن مرحوم دکتر شریعتی به هیجان آمد. یکی این که تعداد، این که با خط سبز نوشته شده، تعداد کلمات وحی شده بر پیغمبر در هر سال در تمام دوران رسالت مقدار ثابتی بوده، در حدود 3630 کلمه. خب این مهم نیست واقعا. البته مشفرزای ایشون رو شما بدانید و اون جدولبندی ها و اون منحیاشونه که چجوری به نتیجه رسیدن. بله خب رسیدن دیگه. بله ببینید، حالا اگر ما روش ایشون رو بپسندیم و بپذیریم و پا به پای ایشون پیش بیایم و اون جداولی رو که کشیدند و اون منحنی هایی رو که آوردن، همه اینها رو قبول کنیم، البته با تقریبی که در کار هست، اصلا تو این کارها هیچ دقت کاملی نمیتوان کرد، نه فقط در این مسئله قرآن، در خود علوم طبیعی تجربی هم هیچ قانون طبیعی تجربی نیست که دقیق باشه، نه 100% دقیق باشه. من همیشه گفتم که این فرمول جاذبه نیوتونی که ام تقسیم بر د دو، یعنی به اصطلاح جاذبه که مبادل میشه حاصل ضرب دو تا جرم از تقسیم بر مجذور فاصله، این اصلا مجذور فاصله، خب همطوری ما میگیم مجذور فاصله یعنی فاصله به توان دو. کی گفته که این دقیقا دوه؟ میتونه فاصله باشه به توان دو ممیز صفر 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 یک، هیچ در محاسبه فرقی نمیکنه. میتونه این دو باشه یک ممیز 99 99 99 99، اصلا همچی دقتی وجود نداره. ما اینا رو گرد میکنیم، راوند میکنیم برای محاسبهمون. یک مقاله بسیار خوبی هانری پوانکاره، ریاضیدان فیزیکدان بسیار معروف فرانسوی، داره راجع به همین عدم دقت فرمول‌های ریاضی در علم. واقعا ما گردشون میکنیم، ما ریاضیشون میکنیم، اونجورا هم ریاضی و دقیق نیستن. حالا جناب بازرگان هم هرگز ادعا نکرده که اینها کاملا دقیقن، خب یه نقطه هایی رو توی یه محور مختصاتی به دست آورده و سعی کرده اینها رو اونطوری که نزدیکترین منحنی یا خط به اونها رو ترسیم بکنه، همون کاری که ما معمولا توی محاسبات علمی میکنیم. به هر حال میبینید که به اینجا رسیده است ایشون، که خب نتیجه گیری خیلی مهمیه واقعا، که علی رغم تحولاتی که خود ایشون هم نوشتن در دوران پرتلاطم مدینه که هر سال و هر روز آن وقایع و وظایف نوینی پیش میامده و رهبر اسلام درگیر با انواع مشکلات و مسائل بیشمار ایمانی، اخلاقی، اجتماعی، مدنی، اداری، سیاسی و حتی خانوادگی بوده، از مطالب قرآن همان اندازه کلمه تحویل مؤمنین می شده که در ابتدای غریبی و ضعف مکه که توأم با بیکاری نسبی و مقارن سنین جوانی پیامبر بوده است. کاملا برخلاف نویسندگان و هنرمندان و مصلحین بشری که تولیدات وجودی آنها به فراخور شرایط شخصی و خارجی و متناسب عکس‌العمل‌های محیط اوج و حضیض‌هایی به موازات مخالفت‌ها و اشتغال‌های زمانه داشتند. خب توضیحشون هم خیلی واضحه، یه حاجت به توضیح بنده نیست. یعنی این رو بذارید کنار اون نکته دیگر ایشان که طول متوسط آیات در طول این 23 سال بیشتر می شده است. طول متوسط آیات، ایشون اندازگیری اولیه که می کنن، طول متوسط آیات عبارت است از تعداد کلماتی که در هر سوره آمده است تقسیم بر تعداد آیات، این میشه طول متوسط. و این طول متوسط در از ابتدا که سوره های مکی آغاز می شود تا می رسیم به اون سوره های بلند مدنی طول متوسط دائما بیشتر می شده است، طول متوسط آیات. اما برای اینکه مقدار کلمات وحی شده ثابت بمانه و تعداد آیات کمتر بشه، و این چیزی است که ایشون در عمل مشاهده کرده است، یعنی اندازه گیری کرده و بعد به این نتیجه که اینجا گفتیم رسیده. لذا دو تا نکته اساسی در کار ایشان هست: یکی افزوده شدن طول متوسط آیات در طول 23 سال یا 22 سال خورده ای، و یکی ثابت بودن مقدار کلماتی که در هر سال بر پیامبر نازل می شده که مقدارش هم 1630 کلمه است تقریبا. البته اما فقط این نیست، شما وقتی که کتاب رو بخونید، خب ایشون نتیجه های دیگر هم گرفته. یکی همین مسئله مکی مدنی بودن است. میدونید شما پاره ای از سورا هستن که مسلم است مکی است، بعضی هست که مسلم است مدنی است، یه تعدادی هستن که روشن نیست. نکته دوم و از این مهمتر این است که در سوره های مکی آیه هایی هست که مفسرین گفتن این آیه ها مدنی است، یعنی بعدن به این سوره اضافه شده، پیامبر دستور فرمودن یا به هر ترتیبی. مثلا یکیش مخصوصا در سوره مزمل که خیلی جالبه، سوره مزمل از سوره هایی است که قطعا جزو سوره های اولیه است که بر پیامبر نازل شده، یا ایها المزمل، ای که خودت رو در پتو در لحاف پیچیده ای، برخیز، قم اللیل الا قلیلا، شبها شب زنده داری کن الی آخر. آیات طولش همین قدره، قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا، اوزد علیه ورتل القران ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ببینید این آیات اینطوری است، آیه آخر این سوره یا آیه سه مرتبه پنج سطره، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل الی آخر، فقرأ ما تیسر من القرآن. بسیار جالبه که مطابق محاسبات آقای بازرگان این آیه رو اگر از این سوره حذف کنیم، اون وقت اون طول متوسط آیات خیلی درست در میاد، اما این آیه که 77 کلمه است اگر به این سوره اضافه کنیم همه چی به هم میخوره. از قضا مفسرین هم همین حرف رو زدن، یعنی مورخین قرآن، که این آیه مال مکی نیست، این آیه مدنیه، بعدن ظاهرن پیامبر به این سوره افزودن، یعنی گفتن که این در سوره های مدنی هم داریم آیه هایی که میگن مکی هن. یه نکته که در یافته های ایشون خودشون رو نشون میدن، یعنی تا حدودی میتوان کشف کرد که کدام آیه جاش کجا بوده، دوم ترتیب سوره ها هست. شما میدونید که قرآن، بارها اینجا بحث کردیم که این قرآنی که اکنون هست و در دوران عثمان خلیفه سوم تدوین شده است، سوره ها مطابق توالی و ترتیب نزول نوشته نشده اند، بلکه به دلایلی که بر ما روشن نیست تصمیم گرفتن که سوره های طولانی تر رو ابتدا قرار بدن، سوره هایی که طول متوسط دارن در میان، و سوره هایی که طول کوتاهی دارن در پایان قرآن بگذارن، که عمدتا سوره های مکی هم هستن، مثل همین سوره قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، و سوره های کوتاه دیگری که عموما ما هم حفظ هستیم و در نمازها میخوانیم. خب اما از اون طرف سوره فاتحة الکتاب، یعنی همین سوره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد که در نمازها میخوانیم، این گفته شده است که هم در مکه نازل شده هم در مدینه نازل شده. برای اینکه بدانید که این سوره ها و این قصه مکی مدنی چیست، که از بهترین منابع کتاب مفهوم النص مرحوم نصر ابوزید است که اونجا بحث کرده است که اصلا مکی و مدنی معناش چیست و این تقسیم بندی بر چه مبنایی است و چرا در بعضی جاها خطا می رود. باری قرآن هرچه که هست سوره های مکی و مدنی ترتیب درستی در اون ندارن و بر حسب ترتیب نزول تدوین و کتابت نشدن. از قدیم الایام این نکته برای مفسران مطرح بوده که توالی سوره های قرآن رو معین کنن و تا حدودی هم کردن. نولدکه، اون قرآن پژوه آلمانی، بلاشر، قرآن پژوه فرانسوی، یک لیستی به دست دادن که تا حدودی بنابر بعضی قرائن تاریخی و درون متنی و برون متنی توالی و ترتیب سوره های قرآن رو به دست دادن. از قدیم الایام هم یک لیستی که از ابن مسعود است رسیده که توالی سوره ها نشون میده. یه لیست دیگری منسوب به امام جعفر صادق است که شهرستانی اون رو نقل کرده. تنها راهنماهای مرحوم بازرگان همین بوده و ایشان با روش خودشون و به نظر خودشون توانستن که توالی سوره های قرآن رو معین کنند، که خیلی هم مهمه این مطلب، چون مثلا سوره انفال رو ایشون اصلا برداشتن بردن تو سوره های مکی و قرائنی رو در این باب نشان دادن و به این ترتیب ترتیبی برای نزول سوره های قرآن به دست آوردن که نزدیک است به اونچه که بلاشر به دست داده است و البته دور است از آنچه که شهرستانی از امام جعفر صادق نقل کرده است. همچنین آیات ناسخ و منسوخ که میدونیم و امثال اینها. به هر حال اینا دستاوردهایی است که مرحوم آقای بازرگان از این محاسبات ریاضی خودشون به دست آوردند و گفتند که یک نظارت تامه بر قرآن بوده است. یعنی اون که قرآن رو فرو میفرستاده مثل اون که بارون رو فرو میفرسته، کاملا کیل و پیمانه و ترازو و میزان در دستش بوده که هر سال چقدر بفرسته، هر آیه رو در کجا بفرستد و چگونه در سوره بنشاند که طول متوسط آیات یک نظمی رو دنبال کنند و این احکمت آیاته رو که کتابی است که نظم دارد، این کتابی که اختلاف ندارد یعنی بی نظمی ندارد رو پدید بیاورند. این لب لباب دستاورد مرحوم آقای بازرگان است. خب بیش از این من نمیخوام در اینجا بگم، فقط بخوام حالا نکته های رو در پایان بیفزایم. کسانی رو که اولا اینکه آیا این اعجاز علمی قرآن است، این میماند تا ما دربارش بعدها که ترازو و قربال رو از دنبال کاروان بیاوریم و در مورد کل اینها داوری کنیم، اونم وقتی است که ما نقضها و نقصهای علمی قرآن رو هم بررسی کردیم، یعنی مواردی رو که مدعی هستن که در قرآن نکات خلاف علم هست و نشانه نادانی مؤلف اوست به جای این نمونهایی که اعجاز علمی است و نشانه دانایی مؤلف آن است. اونا رو هم بیان بکنیم تا بعد بتوانیم یه نتیجه گیری منصفانه و آگاهانه و بی‌طرفانه انجام بدیم. اما کسانی که نقد نوشتن بر آقای بازرگان، کافی است که من همین رو نقل کنم که گفتن ایشون در کارشون تکلف‌های رو هم صورت دادند برای اینکه اون نظم مطلوبشون حاصل شود، اون منحنی‌ها شکل مطلوب رو پیدا بکنن و چندان زیگزاگ نروند که نظمی بر آنها حاکم نباشد. مثال‌هایش رو هم من میزنم براتون، اونها هم آوردن. یکی این که مثلا ایشون اون 5 آیه آغازین سوره علق رو که اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیه است که در قرآن ها، ایشون اینها رو 10 آیه حساب کرده، یعنی مثلا اقرأ رو گفته این خودش یک آیه است. این کار رو کرده برای اینکه به هر حال اگر این 10 آیه نمیشد و این گروه آیات که نازل شده، این رو یادم رفت براتون بگم، از نظر ایشان 194 گروه آیات در قرآن وجود داره، یعنی جاهایی که آیات به طور گروهی نازل شدن در 194 مورد، و این یک موردشه که ایشون این 5 آیه آغازین رو 10 آیه گرفته تا با محاسبات ایشان وفق بدن. یا چیز عجیب تری، سوره نصر که اذا جاء نصر الله والفتح، خب این یه آیه، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این آیه دوم، فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، اینم آیه سوم. ایشون کل این سوره رو یه آیه حساب کرده، یه آیه گرفته باز برای اینکه اون نظم ریاضی رو که میخواد از دل اینها بیرون بیاره. من اینجا بازم حالا به خاطر اینکه دفاعی از آقای بازرگان کرده باشم، موقتا و مستعجلا، در تمام کارهای علمی ما تکلف داریم، در تمام کارهای علمی. شما به کارهای نیوتن هم مراجعه بکنه، هم نیوتنی که آقای مرحوم باز شریعتی از او یاد میکنه، ایشون هم در کارهای علمیش نشون دادن که بعضی از ارقام رو فیک میکرد، ارقامی رو که حکایت میکردن از گردش ماه یا گردش زمین و امثال اینها، برای اینکه با تئوری جاذبه او درست در بیان. توجه میکنید اصولا امروزه هم همینطور است. شما در تمام این منحنی کشی ها و جدول رسم کردن ها و غیره و غیره همیشه تقریب به کار میبرید، یعنی اینجوری نیستش که تمام اونها روی یک منحنی به دست بیان، یه منحنی که مثل اینکه خدا ساخته از ابتدا. اصلا اینطوری نیست. ما تو کارهای علمی هیچ وقت نمیتونیم، یا حتی مثلا در حالا منحنی کشی هم فقط نیست، شما مثلا وقتی که نقطه جوش یه مایه رو اندازه میگیرید، خب نقطه جوش و نقطه ذوب و اینا شما میدونید جزو ثابت های ترکیبات شیمیایی و فلزات ناسن، از روی اونا ما میتونیم خلوصی رو به دست بیاریم، ولی اینا هیچ وقت دقیق که نیستش. که ما همیشه باید تقریبی رو در اینجاها مراعات کنیم، پلاس اور ماینس سامثینگ. این کارا توی این یعنی تقریب ها در کار آقای بازرگان هم از خیلی بر اینها خورده نمیتوان گرفت، مگر اینکه ما طرح کلی ایشان رو مورد یک نظارت و تدقیق تازه قرار بدهیم. بسیار خوب، فکر میکنم که امروز همین مقدار کافی است و همین مقدار بسنده کنیم. من کتاب باد و باران در قرآن ایشون رو هم مایل بودم، ولی حقش ادا نخواهد شد. انشالله درباره او هم در جلسه دیگری سخن خواهیم گفت، بعد یک سخن کلیتری کلن در باب اعجاز قرآن خواهیم گفت، و بعد می رویم سراغ موارد نقض که اونها رو هم با یکدیگر بخوانیم و مرور کنیم تا بتوانیم به یک نتیجه عالمانه‌ای برسیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر، من یه چیز رو میخواستم مطرح کنم راجبه، چون هنوز بر همین مباحث هستیم، اعجاز قرآن. عدد 19 ما ازش گذشتیم، شما جلسات پیش راجبهش صحبت کردین، ولی سوالی بر من مطرح شد. در یه قسمتی از صحبتاتون فرمودین که اسم شخص رو یادم نمیاد، معتقدن که این عدد به خاطر این آورده شده در اون آیات که به نظم و وزن اون آیه های دیگه بخونه، یعنی رایم کنه با اون آیاتی که در این مورد هستش. بعد من یادم اومد که در یکی از دروس، فکر کنم شرح شمس شما جلسه 18، من اصلا اپ شما استفاده کردم، تونستم سرچ کنم و پیداش کردم، جلسه 18 هم حدود دقیقه 11 13 11 هستش که شما راجب تعبیر خواب صحبت کوتاهی داشتین و راجب آقای ابن سیرین هم گفتین. اگه ما طبق نظریه خودتون قرآن رو با عنوان رویاهای پیامبر بدونیم و که بعد خودتون فرمودین باید این تعبیر بشه، در اونجا در اون درس گفت جلسه شما فرمودین که همه چی باید تعبیر کرد ولی اعداد تعبیر نمیخواد، عدد خود عدده. که مثال هم آوردیم، گفتن خواب یوسف وقتی میبینه 11 ستاره، 11 همون 11 همون، ولی ستاره شد برادرهاش. خب اگه این چنین باشه، و بعد در انتهای همون صحبت هم گفتیم که این نشون میده که ریاضیات یه مقام بالاتری از این دنیای ما داره، یه جای محکمی نشسته. اگه این چنین باشه، فقط نمیشه به این سادگی از این گذشت که بگیم 19 رو برای رایم کردن با بقیه آیات آورده شده، باید یه نمیدونم، به نظر من یه جای محکم تری باید داشته باشه. مثلا برم نظر شما چی؟
بله، نکته نیکویست که میگید. بله، البته اون کسی که اون رو گفته بود مرحوم آقای ابوالحسن شعرانی بود که مرد فقیه و ریاضیدان و فیلسوفی بود و آدم جامعی بود. در یکی از نوشته هاش این را آورده بود، گفته بود یک نفر از غیر مسلمانان با من بحث میکرد و میگفت که این 19 چیه که در اینجاست. من گفتم به خاطر قافیه است، رایمه، به قول شما علیها 19، میتونست یه عدد دیگری هم باشه، منتها فعلا با برای رعایت وزن و قافیه این چنین گفته شده. اما این نکته که اکنون شما میگید خیلی قابل تأمله. بله، یعنی اگر ما به شرط اینکه البته ما اون پیشفرض رو قبول کنیم که رویایی است، اون وقت عدد 19 باید دلالت بر چیزی بکند که دقیقا 19 است، یعنی هر چه که هست، حالا ملک رو به هر معنا بگیریم یا هر چی، ولی عدد رو نمیتونیم عوضش بکنیم. اما اون سخن اون مرحوم آقای شهرانی در اون پارادایم دیگر است، یعنی در اون پارادایمی است که قرآن آگاهانه تنظیم شده و مؤلف میخواسته که وزن رو هم رعایت بکنه، بنابراین دریغ نداشته از اینکه عدد رو چنان بیاورد که با قافیه بخواند، ولو اینکه اهمیتی نداشته باشد، یعنی میتواسته باشه هر عدد دیگری باشه. بله، نکته نیکویی بود شما گفتید، متشکرم. بله،
سلام عرض میکنم آقای دکتر، ممنون از فرمایشاتتون، خیلی استفاده کردم شخصه. سوالم این هستش که قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی ما مسلمانان، گروه های مختلفی برداشت هایی رو از اون دارن، حالا فقها، متکلمین، عرفا، فیلسوفان، مورخان، غیره، و این اعجازی که فرمایش کردید جناب مهندس بازرگان روش کار کردن از بعد علمی و بیشتر خب ظاهر قرآن و کلمات و آیات هستش، سوالم حالا شاید در مجموع تو بحث کلیه وفاق و خلاف جور در نیادش، شاید اینجا نگنجه، ولی مثلا از بعد تأثیر روحانی قرآن روی افراد، روی مردم، که خب بیشترین معجزه رو شاید از این باب باید ببینیم، اون تدبری که در خود متن میکنن، در معانی میکنن و تفکری میکنن در اینها، آیا از این زاویه میشه مثلا یک روش شناسی رو ما داشته باشیم، بتونیم تأثیرش رو بسنجیم، یا حالا شده نمیدونم، حالا از این بعدش خیلی شاید سخت باشه تو بحث علوم اجتماعی و اینها، مثلا اگه راهنمایی بفرمایید، نکته ای دارید ممنون میشم، تشکر.
خواهش میکنم. ببینید، همطور که خودتون در آغاز گفتید، جلسات ما برای این نیست که اثبات کنیم که قرآن معجزه هست و معجزه نیست، ما فقط از این حیث که ببینیم در این باب چه گفتند و چه خلاف و وفاقی در اینجا رخ داده یا میتواند رخ بدهد. اینکه آیا قرآن معجزه است، اگرم معجزه است، وجه اعجازش چیست، از حیث تأثیرات روحی ایست که بر آدمیان میگذاره، از حیث همین نظم ریاضی است که داره، از حیث انطباق و پیشبینی های علمی است که داره، از حیث بلاغتی است که داره، از حیث این است که از طرف کسی صادر شده که امی بوده، یعنی پیامبر اسلام که بی سواد بوده و چنین کتابی رو تألیف کرده، خیلی حیثیات در این باب ذکر شده است و همه اینها هم مورد بیان و توجه قرار گرفته. در گذشته های دور که بیشتر توجه این بود که قرآن بلاغتی دارد که غیر قابل تقلید است. حتی خود قرآن هم البته بدون اینکه ذکر بلاغت بکنه، ولی تحدی می کرد، می گفت که لو اجتمعت الجن والانس لا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. جن و انس اگر جمع بشن و پشت به پشت هم بدن، هم نمیتوانند مثل این قرآن آیه‌ای بیارن یا سوره‌ای بیارن یا 10 سوره بیاورن. خب این که مثلیت یعنی چی؟ این که مثل قرآن نمیتونن بیارن، مثل یعنی چی؟ خب قرآن خیلی اوصاف داره، خب زبان عربیه، بسیار خوب، مثل این کتاب عربی نمیشه نوشت، البته که میشه نوشت. قرآن بلیغه، آیا در بلاغت به قرآن نمیتوان رسید؟ بلاغت مگه متر و معیار داره؟ مگه ترازو داره؟ مگه اندازه گیری میشه کرد که چی بلیغتر است؟ مخصوصا وقتی که شما به اون سطوح بالای بلاغت میرسید. بله، نوشته های کودک دبستانی رو میشه با نویسنده مثلا با سعدی و گلستان سنجید و گفت اون از این بلیغتره، ولی نه دو نفری که مثل سعدیان و نزدیک به همن دیگه. اونجاها خیلی سخت داوری کردن، اونم کی داور باشه. مثلا یه دی گفتن که نه، مربوط به شخص پیامبره، از چنین شخصی چنین کتابی صادر شدن معجزه است، و الا اگر پیامبر اسلام یه آدم عالم، ادیب، فیلسوف بود، آوردن چنین کتابی از او بعید نبود، عجیب نبود. مثلا بعدها خوب توجه رفت سراغ همین مسائل علمی، مخصوصا در روزگار ما توجه رفت سوی سر مسائل فلسفی، چنان که مثلا شما در آثار مفسرینی که ذوق فلسفی داشتن میبینید، مثل آقای طباطبایی، فخر رازی، دیگران، که اینا معتقدند که نکات فلسفی عمیقی در قرآن آمده که اصلا از 100,000 کیلومتری ذهن عرب ها هم عبور و خطور نمی کرده. بنابراین خب این نشانه این است که یک خدای حکیمی که هم فلسفه می دونسته هم علم می دونسته رو نازل کرده. در دوران مدرن که خب علم بر صدر نشسته است، یه دی دنبال انطباق علمی هن، اعجاز علمی هن. یه دی هم خب البته دنبال این هن که از نظر تأثیری که بر نفوس می گذارد و تهذیبی که می دهد قرآن رو واجد اعجاز بدانن. سخن در این باب خیلی زیاده واقعا. من حالا در باب اینکه قرآن معجزه است یا نه یه اندکی سخن خواهم گفت، ولی اینم بالاخره خارج از راستا و جاده است که ما الان طی می‌کنیم، چون ما الان بحث درون دینی اون هم از راه موضع گیری در باب اینکه آیا قرآن معجزه است یا نیست بحث نمی‌کنیم. فقط مدعای کسانی که چنین ادعاهایی رو دارن در ترازو می نهیم و بحث می کنیم. اگر بنا باشه یه وقت دیگری شاید در اون زمینه سخنی بگوییم.
سلام آقای دکتر،
سلام.
خیلی ممنون از
صحبتتون.
من یه سوالی که داشتم اینه که حالا شما میگین الان داریم معجزات رو میگین و بعد به اون میپردازین که حالا مشکلات رو بگین، آیا اینا رو همون به قول خودتون این چیزی که میگین هیچ چیز قطعی وجود نداره، نمیشه جز به اینها گذاشت، مثلا هر چیزی خطا داره، مثلا حالا 20% خطای این که مثلا واقعا حالا آخرش هستش یه سری خطا، یه سری معجزه هست، یه سری هم اشکال هست، در نهایت به قول شما چیز دقیق که نداریم که، ولی واقعا یه چنین چیزایی رو میشه در قرآن فکر کرد راجع بهش. ببخش اگه چیز نباشه، فقط یک نکته دیگه هم بگم، این که گفتین که وظیفه ما این
اولی رو معذرت میخوام، من این نکته اولیتون رو نگرفتم. خب
ببینید استاتیستیکلی اگه به قرآن نگاه کنیم که یه خصوصیاتی قرار داشته باشه، مثلا به اینجوری نگاه بکنیم که قرآن یه چیزی، یه حالا کتابی هست ولی واقعا هم اون معجزات درش وجود داره، هم یه سری غیر معجزات درش وجود داره و اینا تو همون 20% ارور بالا پایین اینی که حالا این قرآن آخرش واقعا منشأ آسمانی داره یا نداره قرار میگیره. یعنی میشه هر دوتاشو یه جورای قبول بکنه آدم. یعنی خواستم ببینم اون حرفی که خودتون زدین و به نظر من منطقی میاد که بالاخره هیچ چیز دقیق که تو این دنیا نداریم، شاید اینم جزء همون چیزا بشه در نظرش بگیریم.
نه، این از اون قبیل نیست. ببینید وقتی شما این نظمی رو میخواد بگید، انحراف اویدنساتون از اون نظم میتونه در حدی قابل قبول باشه، ولی یه وقتی که شما یه فکتی رو میگید، اینجا الان در مورد این نظم ریاضی که حاکم بر سیر تحول قرآن است که چگونه پدید آمده و چه راهی رو پیموده و چه جاده‌ای رو طی کرده، آره شما این جاده رو میکشید و نشون میدید و بعد چیز میکنید، بعد یه جاهایی هم البته یه کم و زیاد داره، ولی مثلا معجزات دیگری که ما نقل کردیم که از این جنس نبود که اصلا بخوایم این حکم ریاضی رو دربارشون ثابت کنیم یا صادر کنیم. مثلا فرض کنید که همین که آهن که دی گفتن انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن رو نازل کردیم، چند تا تفسیر شده. تفسیر علمی جدید این هستش که آهن وقتی که اون ستاره ها به حالت انفجار می رسیدن و وقتی بودش که آهن در آنها تولید می شد و بعد منفجر می شدن و بعد آهن و بقیه فلزات و شبه فلزات در فضا پخش می شدن و بعد از اون طریق وارد زمین شدن. این دیگه اینجا قصه نظم ریاضی نیست که ما بگیم 10% بالا 20% بالا، این چیزا نیست که، این یه فکت دیگه، باید دید که موافق با واقع هست یا نه، یا اینکه ما این رو چجوری بفهمیم و تفسیر کنیم که این بگوییم که چنین معنایی از دل اون آیه در آمدنی است. یا موارد دیگری که حالا مثلا تو باد و باران در قرآن آقای بازرگان هم ایشالله خواهیم دید که ایشون واقعا معتقدن که در پدیده‌های جوی و نزول باد و باران و تشکیل ابرها و غیره تعبیراتی در قرآن آمده که اصلا در کتابهای گذشتگان نیامده و تا قرن 19 و 20 اصلا چنین درکی از پدیده های جوی نبوده، که می شود گفت که کسی که اون آیات رو نازل کرده با توجه دقیق به پیدایش برف و باران و تگرگ و سرما و تابش خورشید و بادهای قطبی و بادهای عرض می شود که چی از اون قاره‌ای و اینا ایشون میگوید که اینا رو میشه اینجوری در آورد. اینا اصلا در درصد 20 درصدی نداره. بعد دید واقعا آیا چنین انطباقی دارد یا ندارد. یا مثلا اون قصه سرعت نور و اونها که گفتیم و اینجور چیزها در اینجا بله. حالا در موارد نقض هم خواهیم رسید، اونجا هم شما خواهید دید که آیا واقعا مثلا فرض کنید که نطفه انسانی در میان سینه و در میان صلب فراهم می آید، برخلاف اونچه که امروز مثلا در علم می گویند که در بیضه های مرد است، یا چیزهای دیگری. باید ببینیم اینا واقعا چگونه باید تفسیر بشوند. من اون نمونه ها رو بعدا ذکر می کنم، وقتش یه داوری کلی ایشالله درباره اینها خواهیم کرد. بله، نکته دومتون بفرمایید.
ببخشید. بله، من خواستم بگم این توصیه‌ای که کردین که وظیفه ما فعلا همینه که اصلاح کنیم و یواش یواش حرکت کنیم، من واقعا فکر کنم یه زمانی شاید این کار میکرد برای ما، ولی سیری که آدم مثلا خب میبینه، وقتی که میبینیم همه دوستانمون دارن مهاجرت میکنن، هیچ کدوم از کسایی که کاری شروع میکنن کردن نمیتونن کارشون رو به پیش ببرن، یه جوری وقتی میبینین همه چی بسته شده، میگه این که آدم حیف کنه که ما کارمون فقط اینه که اصلاح کنیم، یه کمی به نظر من بیمعنی میاد. نمیدونم، شاید یه زمانی معنی دار بود، احساس کنم خیلی این جواب نخواهد داد.
پس چیکار کنیم پس خانم؟
نمیدونم، ولی این جواب
انقلاب کنیم، چیکار کنیم، شورش کنیم، نمیدونم اسلحه به دستمون بگیریم، چیکار کنیم؟ ما واقعا من همون فکر رو کردم. حالا منم نمیگم روز من اون چی که من درس کردم شما قبول کنید، شاید شما بگه راه حل بهتری برسید، نمیدونم، ولی همون فکر رو بنده هم کردم. تجربه های تاریخی و عمری خودمونم که داریم، آدمایی رو هم که تو این فکرها هستن میشناسیم، عملشون رو میبینیم، قولشون رو میبینیم، شرایط بسیار بسیار اسفناک ایران رو میبینیم و شرایط جهانی رو میبینیم، خیلی چیزا رو در اطراف رو میبینیم. لذا فتوا دادن، حکم دادن به این که الان فلان کار بهترین کاره، خیلی 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 دشواره. بنابراین حرف من این است که کاری باید کرد، نه لزوماً بهترین کار، نه لزوماً بزرگترین کار. این از اون حرفایی که من همیشه زدم، کاری باید کرد. یعنی مثلا بنده اگر میتونم دو کلمه حرف بزنم، این حرفمو بزنم، گاهی انتقاد کنم، گاهی اعتراض کنم، گاهی نمیدونم یه چیزی یاد بگیریم و یاد بدیم به دیگری. و همسان شما هم در حوزه عمل خودتون همینطور. البته ما هممون اندوه میخوریم، هممون چشمی به شرایط کلی داریم که اگر فرصتی فراهم شد بلکه ما هم بشتابیم، ولی بیکارم نمیتونیم بنشینیم. بله، همون که از نظامی خوندم که غافل منشین، ورقی میخراش ور نتوانی قلمی میتراش، یا اندکی به قول مولانا جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشند در دو چشم نوربین، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، اندر این ره میتراش و میخراش، تا دم آخر دمی غافل مباش، که برگرفته از همون شعر نظامی. واقعا کوشش بیهوده به از خفتگی. اونی که درس میخونه راه نمایش کنیم چی بخون که برای آینده کشورت بهتر باشه. الان خودتو، یعنی ما حالتمون مثل اون کسیش که طوفانی رو در راه میبینه، یه کشتی داره میسازه که یه عده‌ای رو سوار کشتی کنه که برای بعد از طوفان آماده باشن. حالت ما یه چنین حالتیست، بلکه همیشه یک چنین حالتیست و باید همیشه گمان زد که طوفانی در راه است و باید یک سفینه نجاتی ساخت. و این سفینه وقتی که طوفان آمد و طوفان فرو نشست و وقت به کار خواهد آمد. علی ای حال این چیزیست که به عقل ما میرسه، اگر راه های بهتری هم باشه خب البته. من مخصوصا برحذر میذارم از این که جوانای ما دنبال این رهبران مدعی کاذب بیفتن و فکر کنن اینا براشون کاری میکنن. داستان خیلی سختره، فضا خیلی تیره و تارتره، جاده خیلی باریکتر از آن است که آدمی میپنداره و اندکی خطا ما رو به ته دره خواهد فرستاد. من گفتم مردم ما بعضیشون امروز پشیمونن که چرا انقلاب پشیمانی نداره. انقلاب یک حرکت جمعی بود، یه آگاهی جمعی، خشم جمعی، عشق جمعی، و اتفاق افتاد و ضرورت تاریخی بود. ضرورت تاریخی بود، یعنی در اون لحظه هیچ کار دیگری اتفاق نمیتوانست بیفته، یک جبر بود واقعا به دلیل اون چه که قبل از انقلاب هم باشته شده بود. ولذا کسی کسی رو نباید ملامت بکنه. ولی الان که ما میشینیم داریم فکر میکنیم برای روزهای بعد، باید خیلی محتاطانه و ملاحظه کارانه عمل کنیم که مستوجب ملامت نباشیم، نه خودمون رو ملامت کنیم نه دیگران ما رو ملامت کنن. ممکن است البته آهسته کاری بعضی فرصت ها رو از دست بده، اما شتاب کاری هم میتواند خیلی از فرصت ها رو از میان ببره. اعتدال رعایت کردن خیلی سخته، اما هیچ کاری نکردن هم مقبول و مطلوب نیست. کاری باید کرد، نه لزوماً بهترین و بزرگترین کار. بیکار نباید نشست. این پیام بنده حقیر است. خب از دوستانم باید خداحافظی کنیم، فرصتمون هم منقضی شده، بلکه فراتر هم رفتیم از زمان موعود. انشالله بقیه بحث ها رو در نوبت های آتی انشالله دنبال خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خدا نگهدار همگان و التماس دعا. خداحافظ.